بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتخابات پارلمانی در لبنان آغاز شد. انتخابات پارلمان اروپا امروز به پایان میرسد. و رئیس جمهوری عراق در سفری غیر رسمی به تهران از عبدالعزیز حکیم عیادت کرد. ساعت 13:01 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. سلام میکنم به یکایی که شنوندگان در این یک شنبه روز 17 خرداد 1388 خورشیدی برابر با 7 ژوئن 2009 میلادی به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. در این مجله نیم ساعتی نیمروزی با شما خواهیم بود با مروری بر خبرها و همچنین برنامه هفتگی دیدگاه ها که تکرار این برنامه رو خواهید شنید که درباره انتخاباته. اما پیش از اون مروری داشته باشیم بر چند خبر مهم. امروز یک شنبه با گشایش حوزه های رأی‌گیری انتخابات پارلمانی در لبنان آغاز شد. در این انتخابات ائتلاف اکثریت به رهبری سعد حریری، سیاستمدار سنی که از پشتیبانی آمریکا برخوردار است، با سازمان شیعی حزب الله که جمهوری اسلامی ایران، سوریه و متحدان آن از جمله میشل آون یکی از رهبران مسیحیان لبنان پشتیبانانند رقابت دارد. شماری از نظرسنجی ها حکایت از پیروزی حزب الله با اختلافی ناچیز دارد، اما بسیاری از تحلیلگران تشکیل ائتلافی گسترده را پیش بینی می کنند. برای جلوگیری از بروز خشونت در این انتخابات نزدیک به 50,000 نیروی انتظامی در سراسر لبنان مستقر شدند. همزمان نزدیک به 200 ناظر بین المللی بر این انتخابات نظارت دارند. اما در انتخاباتی دیگر، رأی‌گیری برای پارلمان اروپا امروز یک شنبه به پایان می‌رسد. نظرسنجی‌های انجام گرفته در پیش از انتخابات نشان از آن داشت که از مجموع 375 میلیون واجد حق رأی در اتحادیه اروپا، کمتر از 50% در این انتخابات شرکت می‌کنند. انتظار می‌رود نتایج این انتخابات به حفظ جایگاه نیرومند احزاب میانه رو کمک کند. هرچند که در صورت پایین بودن میزان مشارکت، احتمال پیشرفت‌هایی برای برخی احزاب راستگرا نیز وجود دارد. در تهران، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق امروز از عبدالعزیز حکیم رئیس ائتلاف یکپارچه عراق در یکی از بیمارستان‌های پایتخت عیادت کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، سفر غیررسمی رئیس جمهوری عراق به تهران صرفاً برای عیادت از عبدالعزیز حکیم انجام شده است. هفته گذشته نیز نوری المالکی نخست وزیر عراق در سفری غیررسمی تهران با عبدالعزیز حکیم در بیمارستان دیدار کرده بود. عبدالعزیز حکیم از 3 ماه پیش به خاطر ابتلا به سرطان ریه در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری است. و در تهران، هواداران و مخالفان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری شامگاه شنبه در یک میدان پایتخت با هم درگیر شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک شاهد گزارش داده است در این برخوردها که در پی مناظره تلویزیونی محمود احمدی نژاد و رقیب انتخاباتیش مهدی کروبی صورت گرفت، شماری خودرو به آتش کشیده شد. درباره مناظره دیشب همچنان میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو بگین. اما در اینجا نگاهی داریم به یک مناظره دیگر، مناظره‌ای که بین محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی برگزار شد و دیدگاه های این هفته حاصل نگاهی به این موضوع.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، من فریدون زرنگار میزبان شما در برنامه دیدگاه ها هستم. حدود یک هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری و به ویژه پس از مناظره تلویزیونی محمود احمدی نژاد در چهارشنبه شب گذشته، جدل‌های انتخاباتی به شدت بالا گرفته است. ما در رادیو فردا که در هفته‌ها و روزهای گذشته جنبه‌های بسیاری از انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد را در گفتگو با کارشناسان و صاحب نظران سیاسی بررسی کردیم، در روزهای مانده به انتخابات نیز این بررسی را پی خواهیم گرفت و این هفته در برنامه دیدگاه‌ها به تحلیل مناظره تلویزیونی آقای موسوی با رئیس جمهوری می‌پردازیم. در گفتگو با آقایان اسماعیل گرامی مقدم، نماینده پیشین مجلس و سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای کروبی در تهران، سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران که گرایش سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی دارد، و مهرداد مشایخی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. پیش از پرداختن به بحث به گوشه ای از این مناظره ها گوش میکنیم.
خیلی متشکر.
جناب آقای کروبی
حالا این مصاحبه ای شد، یعنی ما با شما داریم مصاحبه میکنیم، همینطور خوبه؟ باید همینطور پیش بره بحث؟
یه مقدار تعیینش به عهده خود حضرات هست. بینندگان زیادی تماس داشتن، تشکر کردن، البته مطلبی هم گفتن که ما انتظار داشتیم مناظره یه مقدار پرحرارت تر از این میشد. بالاخره این هم یک نوع مناظره است، انشالله در شبهای بعدی حرارت بیشتری رو از مناظره ها خواهید دید. من
شما هم بفرمایید که آخر محدودیت داشتیم.
بله بله.
گوشه ای بود از مناظره آقای کروبی و محسن رضایی و اما گوشه ای از مناظره آقای موسوی و محمود احمدی نژاد.
من میتونم راجع به پرونده یک خانومی با شما صحبت کنم؟ پرونده آموزشی یک خانوم بگم؟
بله.
بگم
در دور بعدی
میشه؟ دور بعدی
وقتش تمام.
یک جمله میگم تمام. من اینجا پرونده ای دارم مال یه خانوم، شما میشناسیدش، در تبلیغات انتخاباتی کنار شما میشینه، برخلاف همه قوانین کشور همزمان که کارمند بوده دو تا رشته فوق لیسانس خونده، یکیش در دانشگاه آزاد دکترا گرفته بدون کنکور و بعد در رشته غیر مرتبط دانشیار شده، استادیار شده بدون اینکه شرایطش رو داشته باشه، رئیس دانشگاه شده. اینا بی قانون نیست.
جلوی بنده عکس خانوم بنده رو میگیره که اینو اینجوری کردن اینجوری کردن. ایشون مهمترین روشنفکر زن این کشور هست، 10 سال برای دکترای علوم سیاسی زحمت کشیده، سنداش هست، مدارکش هم الان متمرکز میکنه، سایت های مرتبط با شما برگشتن بر علیه ایشون جلسه میبرن.
اجازه بدیم بحث رو با این پرسش از آقای میردامادی شروع کنیم که بازتاب مناظره آقای موسوی و آقای احمدی نژاد چگونه بوده و چه تحلیلی در افکار عمومی از این مناظره میشه ترسیم کرد؟
در واقع طرفداران هر دو گروه معتقد بودند که نامزد موردشون در مناظره پیروز شده، ولی اون چیزی که دیده میشد و احساس میشد در جامعه این بود که به هر حال درست از نظر کلامی شاید آقای موسوی غلطی بر آقای احمدی نژاد نداشتن و تسلط کلامی آقای احمدی نژاد غلبه داشت، ولی از نظر منطق حاکم بر گفتار بی تردید مردم بر این باور بودند که آقای احمدی نژاد بازنده این مناظره بود، به دلیل اینکه حملات خودش رو متوجه کسانی غیر از آقای موسوی میکرد، با این ادعا که اونها خامی آقای موسوی هستند و نقد جدی بر خود آقای موسوی وارد نمی کرد، در حالی که آقای مهندس موسوی نقد های جدی بر عمل کرده آقای احمدی نژاد وارد می کرد. این تلقی عمومی بود که در سطح جامعه من مشاهده کردم.
آقای گرامی مقدم، مناظره آقای کروبی و آقای احمدی نژاد در پیش است، تحلیل شما چی است؟ یعنی با توجه به این مناظره اولیه با آقای احمدی نژاد که روز چهارشنبه آقای موسوی داشت، شما چه پیشنهاد و یا چه سیاستی رو در مناظره آقای کروبی با آقای احمدی نژاد به ایشون سفارش میکنید؟
آقای احمدی نژاد در مناظره خودش جامعه هدفی رو تعیین کرده بود که به نظرم میرسه به عنوان یک ناظر بی‌طرف اگر بخواهیم تحلیل درستی از برونداد این مناظره داشته باشیم، جامعه هدف خودش رو پوشش داد. جامعه هدف آقای احمدی نژاد من یا آقای میردامادی و یا دیگران نیستیم. اصلا اون به این بخش سیاسیون و یا حتی نخبگانی که تصمیم نگرفتن توجهی نداره. آقای احمدی نژاد جامعه هدفش 34 میلیون افرادی هستن که زیر خط فقر نسبی هستن و اون 12 میلیون نفری که زیر خط فقر مطلق هستن هم در داخل همین 34 میلیون نفر هستش. بنابراین این بخش از جامعه و به ویژه اون 12 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق تنها عامل و باعث به وجود آمدن فقر مادیشون رو در تحلیل‌های خودشون که فراتر از طرفداری یا گرایش به یک جریان سیاسی باشه در کوتاهی‌های دولت‌ها طی 30 سال گذشته می‌دونن و در حقیقت آقای احمدی نژاد رو افشا کننده اصلی ترین عاملین این ظلم ها، این ستم هایی که به تعبیر اونها براشون به وجود اومده و در شرایط سختی زندگی میکنن میدونن، چون نماینده مجلس هم بودم در دوره گذشته و با اقشار از این دست خیلی ارتباط دارم، با من تماس میگیرن و به عنوان سخنران آقای کروبی در هر شهری که حضور پیدا کردم تلفن تماس هم در اختیارشون قرار دادم، تا دو نوع بازتاب رو و دو نوع بازخورد رو داشتیم. اونم این که برخورد احمدی‌نژاد در بخش‌هایی از ادبیات یگانه‌سوم خارج شد و همون ادبیات رایج خودش بود، اما این فقط در این جامعه کاملا روشنفکری مطرح هستش، اما در جامعه پایین دست و زیر خط فقر و جامعه هدفی که او مد نظرش بود کاملا پیروز میدان و پیروز این مناظره آقای احمدی نژاد بود، چرا که به همین دلایلی که عرض کردم برای اولین بار یکی میاد و این افشاگری ها رو انجام میده که البته به لحاظ شخصی نه با این افشاگری ها موافقم نه اونها رو واقعی میدم بلکه هوچیگری آقای احمدی نژاد میدونم. آقای مهندس موسوی هم فردی متین و آدم سرهیخته ای هستن. ایشون چون 20 سال در صحنه سیاسی حضور نداشتن روند مناظره رو کاملا باش ناآشنا بودن و در این مناظره ای که آقای احمدی نژاد اومده بودن اصلا به دنبال منطق و استدلال و یا پذیرش نبود و هرچی آقای مهندس موسوی در طبل منطق کوبیدن ایشون از اون فرار کردن و تمام اعداد، ارقام، دیپلماسی خارجی همه رو کذب میدونستن و حرفای خودشون رو میزنن. در چنین مناظره آقای موسوی هم بایستی عین خود ایشون برخورد میکرد، نبایستی اجازه میداد که عنان حمله در اختیار ایشون قرار بگیره و هیچ سدی رو مقابل خودش نبینه و بتازونه. اگر آقای مهندس موسوی یه قدری با مواضع اصلاح طلبانه با آقای احمدی نژاد برخورد میکرد، من بعید میدونم ایشون توان اینو داشت که به مسائل حاشیه‌ای بپردازه. بنابراین در مناظره بعدی که آقای کروبی و آقای احمدی نژاد هست، آقای کروبی حتما شعارهای زمین مانده اصلاح طلبان رو که در این مدت هم صرفا خودشون بودن که بر دست گرفتن بالا خواهد گرفت و مقابله آقای احمدی نژاد خواهد رفت و به نظر اون میرسه که تعیین کننده ترین مناظره انتخابات این دوره همین مناظره آقای احمدی نژاد و آقای کروبی هستش.
آقای مشایخی، شما از دور ناظر این مناظره ها و درگیری هستید، به نظر شما چه تحلیلی میشه از این داد، به ویژه این که در مناظره چهارشنبه شب آقای احمدی نژاد و آقای موسوی من غیر مستقیم و شاید نخواسته آقای احمدی نژاد تمام نظام جمهوری اسلامی رو در 24 سالی گذشته زیر علامت سوال برد، یعنی با اون به اصطلاح افشاگری هایی که از نظر خودش کرد؟
وقتی ما صحبت از ایران و ایرانیان میکنیم باید توجه داشتیش که به یک معنی ما با دو ایران و دو جامعه ایرانی طرف هستیم و بخشی که آقای احمدی نژاد مورد نظر داره و روش حساب باز کرده طبیعتاً بخشی است که بیشتر با بخش فقیر جامعه هست، بخشی هستش که درگیر اشتغال ثابت نیست و به هر حال در سالهای اخیر اون رابطه حامی طلبی بین دولت احمدی نژاد و اون بخش از جامعه ایجاد شده، یعنی بخشی است که از نظر اقتصادی به شدت وابسته است و بخشیش هم از نظر افکار مذهبی و ارزش‌های مذهبی به هر حال در سمت سوی ایشون هست. آقای احمدی نژاد به هیچ وجه تلاشی نداره که بخواد بخش مدرن و سکولار و دگراندیش ایرانو طرف خودش بیاره، چون اون میدونه که کوچکترین شانسی در این زمینه نداره. کاندیداهای دیگه، چه آقای میرحسین موسوی چه آقای کروبی، تلاششون قاعدتا باید این باشه که بخش خاموش، بخشی که به دلایل انتقادهای ریشه‌ایش به عملکرد دولت‌های قبلی و دوره اصلاحات آقای خاتمی که نتونست برآورده کنه خواسته‌های اونها رو، بتونن اونها رو درگیر صحنه بکنن و اونها رو بیارن در انتخابات متقاعدشون بکنن که شرکت بکنن. بنابراین آقای احمدی نژاد طبعا با این نگاه دست بالا رو میگیره و شروع میکنه حمله کردن در این مناظره. ابایی هم نداره از اینکه حرفاش منطقی باشه، غیر منطقی باشه، افشاگرانه باشه، لحنش به اصطلاح عامیانه باشه و او روی این خط میره و همونطور هم که اشاره شد به نظر میاد در بخش خودش برنده بوده. آقای میرحسین موسوی دقیقاً به خاطر جایگاهی رو که در این انتخابات میخواد اشغال بکنه، یعنی نه مشخص بکنه که من اصولگرا هستم و ارزش‌های اولیه انقلاب رو میخوام دنبال بکنم و نه روی خط اصلاحات، خودش رو در یک جای قرار میده که صرفاً اتکاش به شبکه‌هایی که بسیج کننده هستن میتونه به کمکش بیاد. یعنی اگر شما حزب مشارکت رو و آقای خاتمی رو و بخشی از دانشجویان و اینها رو از پشت ایشون بردارید، خود کلام آقای موسوی و منطق بحثیش به نظر من منطق قوی نیست و این مسئله است که حالا در مناظرهای بعدی ایشون میخواد این مسئله رو تغییر بده یا نه بحثی دیگه است، ولی آنجا که ما تا کنون شاهدش بودیم در برخورد با آقای احمدی نژاد نژاد، شما با این استراتژی خیلی نمیتونید موفق بشید. و به نظر من باز میگم برای بخش خاموش جامعه که انتقادات بسیار ریشه‌ای و جدی داره عملکرد اصلاحات در ایران و ترجیح داده که دور بمونه از صحنه، شما برای آوردن اینها و درگیرشون کردن باید به شعارها و خواستهای مشخص اونها پاسخ بدید و در این حال برنامه داشته باشید و طرفو در نقطه عقب نشینی وادار بکنید. آنچه که من شنیدم و دیدم نشون میداد که نه، یک برخورد بله منطقی بود، ولی منطقی برای کسی که به اصطلاح در سطح گفتار و در سطح روشن فکری بخواد به بحث برخورد کنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای میردامادی، تحلیل های دیگر را از مناظره شنیدیم، به ویژه نحوه مناظره آقای موسوی. آقای مشایخی به مسئله اشاره کرده، مسئله این که جذب در هر حال یک بخشی از جامعه که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری و مجلس به عنوان بخش خاموش با ناامیدی از اینکه اصلاحات نتونسته به آرزوهاش پاسخ بده خودشو کنار کشید. آیا در نحوه سیاست و شعارهایی که آقای موسوی مطرح میکنه این امکان هست که این بخش خاموش رو بتونه به حرکت در بیاره؟
بله، من فکر میکنم که هست و اون چیزی که ما الان داریم در سطح جامعه میبینیم اینه که به هر حال شعارهای آوانگارد و شعارهای بسیار مترقی آقای کروبی آنچنان نتونسته در جامعه شهری و حتی در جامعه شهرستانی روستایی جایی باز کنه، اما به هر حال در سطح شهرهای بزرگ حرفای آقای مهندس موسوی جای خودشو باز کرده و از چهره ظاهری مردم و تصاویری که در خود راهشون نصب میکنن و در مغازه ها و در میتینگ های کثیری که شرکت میکنن در تهران و شهرستان ها و حتی در شهرستان های کوچیک نشون میده که اتفاقا آقای مهندس موسوی در این زمینه موفق بوده و تونسته مخاطبین خودش رو نه در قشر طبقه متوسط شهری به بالا، حتی در شهرستان ها و در حتی روستاها هم مخاطبین خودش رو پیدا کنه. من اتفاقا معتقدم که منطق و صداقت و نجابت آقای مهندس موسوی در این مناظره عامل موفقیت و پیروزی او بود. اتفاقا در اسمس ها و در پیامک هایی که رد و بدل می شد هم این مکرر به تاکید قرار می گرفت. در مناظره به ویژه در جامعه ایرانی منطق کلامی خودش جای خاص خودشو داره، صرفا پشت هماندازی و حرافی و تکراری که مردم 4 سال اینها رو شنیدند و یک عقل متوسطی در جامعه این رو گواهی میده که خب اگه این افشاگری ها قرار بود انجام بشه چرا 4 سال پیش انجام نشد و چرا شب انتخابات انجام شد. این حرفایی که مردم بین خودشون رد و بدل میکنن و اتفاقا صحنه های خیلی جالبی رو من میدیدم در بین همین نیروهای شبه نظامی بسیجی که در سطح شهر اومده بودن، خود مردم پیر جوان زن مرد با شجاعت و شهامت این سوال رو مطرح میکردن که ایشون چرا در طول این 4 سال این حرفا رو نزد، چرا الان داره میگه این رو. این سوال و این پرسش در سطح جامعه مطرح بود و سخن آقای مهندس موسوی که به درستی گفت وقتی قوه قضاییه دادگاه کسی رو محکوم میکنه بقیه منطقاً و عقلاً و شرعاً مبرا هستن و ایشون حق نداره اتهاماتی رو وارد کنه که در دادگاه ثابت نشده، همه این حرفاییست که در بین مردم و توده ها زده میشه و ای بسا اون بخش خاموشی من احساس میکنم توی جامعه زنده شده و بیدار شده و احساس میکنه که میتونه پشت سر آقای مهندس موسوی به مطالبات خودش دست پیدا کنه و به جامعه بیاد و شرکت بکنه. احساس من اینه که این قشر پیام آقای موسوی رو گرفته و مطالبات خودش رو در حرفهای ایشون دیده و به صحنه آمده و فکر میکنم که در انتخابات شرکت بکنن و با آقای موسوی رای بدن. به هر حال ممکنه اون مقدار شعارهای آوانگاردی که آقای کروبی طرح کرده رو آقای موسوی مطرح نکرده باشه، ولی بخش اعظم اونها رو در خصوص آزادی، در خصوص آزادی بیان، مطبوعات، دانشجوها، اینها رو تو مناظره هم ایشون اشاره کردن. بحث نشر که مسئله خیلی مهمی است و وزارت ارشاد دولت نو کارنامه سیاهی در این زمینه داره رو مطرح کردن و به نظر میرسه که در این زمینه ایشون موفق عمل کرده.
آقای گرامی مقدم، در ورای این تحلیل ها از چگونگی مناظره، به هر حال آقای احمدی نژاد تمام دولت های گذشته جمهوری اسلامی رو به زیر سوال برد و بیلانی منفی از کار اونها داد تا پاسخ آقای موسوی رو بده. تحلیل شما از برخورد آقای احمدی نژاد چی است؟
اولیشون وقتی که میگه آقای هاشمی اینه، آقای ناطق اینه، آقای خاتمی اینه، در حال اینا در دورانی مسئولیت داشتن که حضرت امام حضور داشتن، بعدش مقام رهبری حضور داشتن، الانم حضور دارن. خب اون وقت به چه نحوی، یعنی مردم چه تحلیلی میکنن در خصوص این همه فسادی که تدبیر وجود داشته و ارکان حاکمیت هیچ گونه عکس العملی نشون نداده و در حال دامن خیلی آره هم این گونه فساد ها میگیره، این همه مسائلش هم دارن تو کوچه و بازار میگن. آقای احمدی نژاد از تلویزیون رسمی کشور بدون سند داشتن، بدون حتی یک جلسه دادگاه به مطرح کردن این اکاذیب میپردازه، مسلما هزینه اون رو نظام جمهوری اسلامی خواهد داد. در رابطه با اینکه آیه کروبی شعرهای آوانگارد میده یا تون میده یا اینکه حرفای اصلاح طلبانه رو خیلی روشن و شفاف میگه، امروز لازم نیست که من تایید کننده اون باشم. آقای کروبی ترکمدار شعار تغییر بود، الان هم به اعتقاد خیلی ها رهبر اصلاحات شده، برای اینکه وارد عرصه انتخابات شده.
میشه بفهمین کیا اینو میگن رهبر اصلاحات شده ایشون؟
من سکوت کردم، شما هم سکوت بکنید که من عرایزمو تموم کنم. کسی که اومده در عرصه انتخابات وارد، من عرض میکنم دیگه، شما اجازه
فرمایید،
من میخوام
آقای گرامی مقدم سوال شما رو متوجه شدم، بزنین
اصلا جواب میدم، تحمل داشته باشید. وقتی گفت من برای تغییر آمدم، مهما اینو گفت، آقای خاتمی سکوت کرده بود، بنابراین شد پرچمدار اصلاحات. بعضی از آقایان دلشون میخواد آقای موسوی رو لباس اصلاح طلبانه پیش رو بپوشونن، نمیپوشه. آقای موسوی خودشه، شخصیت قابل احترامیه، دیدگاه خاص خودش رو داره و قاعدتا تو این فضا هم وارد نمیشه. در مناظره ایشون هرگز از اصلاحات دفاع نکرد، مجلس ششم رو دفاع نکرد. در خصوص دانشجویان ستاره دار، آقای موسوی حتی آمار رو نداشت که ارائه بده. 600 دانشجو ستاره دار شدن و فقط به دلیل اندیشه و بیان از دانشگاه اخراج و محروم شدن. آقای موسوی خودش به دانشجوها میگه که من کاری ندارم به اینکه دانشجوها زندان بودن، مسئولیتش با من نیست. اما آقای کروبی اعتقاداتی داره که اونا رو اومده بیان کرده و معلوم هم هستش که وضع رئیس چگونه است. این فضایی که آقای میرزا مهدی میگه بله منم تو تهران میبینم، این موج طرفداران سازمان مجاهدین و مشارکت رو بس دور گذشته. همین موج برای آقای معین بود و بنا بود آقای معین 18 میلیون رای بیاره ولی 3 میلیون رای آورد، و آقای کروبی بنا بود 200 هزار رای بیاره 5 میلیون رای آورد. بنده به عنوان یه اصلاح طلب آقای مهندس موسوی با همین آرمانهاش، با همین اعتقاداتش، با همین متانتش قبول دارم، اما لاوستی این رشادت ها، این پرچمداری آقای کروبی رو که اومد برای اولین بار در حقوق شهروندی شکاف فضایی رو که تا به امروز حتی قوه قضاییه شامت اونو نداشت که در خصوص متوقف کردن مجرمین زیر 18 سال با عده جمعی از کسایی که حامیان حقوق بشر هستن پای اون بیانیه‌ها رو امضا بکنه. بنابراین جلوداری و پیشرو بودن آقای کروبی در این انتخابات رو چه من بگویم چه آقای میردامادی نگوید، تاریخ خواهد نوشت. و اینکه آقای احمد جان این حرفا رو میزنه زیاد دور از انتظارم نیست.
آقای مشایخی، شما به عنوان کسی که در واقع جزء نیروهای به اصطلاح خودی، یعنی اون دعوایی که بین اصلاح طلب‌ها و اصولگراها و اینها هست نیستید، چه تحلیلی از نتیجه این انتخابات دارین و چه پیش بینی میتونین بکنین؟
در این انتخابات اولین بار هستش که در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی که یک نوع پیوندی بین بخش‌های حذف شده ای که امثال ما جزوش هستیم، یعنی بخش دگراندیش، بخش مدرن جامعه و یکی از کاندیداها پیش اومده و برخی از خواستهای مهم اونها رو در دستور برنامه‌شون به طور مستقیم قرار دادن. طبعا انتظار من و امثال من از انتخابات پیش رو این هستش که علارغم تمامی محدودیت‌های ساختاری که وجود داره و رئیس جمهور فردی است که حوزه عملش به شدت محدود هست، انتظار من و افرادی نظیر من این هستش که آقای کروبی چگونه میتونه این شعارهای زیبا و قشنگش رو که در مورد حقوق شهروندی و مسائل نظیر اون میده رو عملی بکنه. در واقع بخشای مثل ما در صورتی جدا به میدان میان و رأی خواهند داد که یک مقدار تضمین حداقل داشته باشن که این برنامه‌ها چجوری قرار اجرایی بشه، چجوری در مقابل موانع اساسی مثل قانون اساسی، مثل فرمان حکومتی و غیره، آقای کروبی حاضر هست مایه بذاره و یا دست کم موانع اصلی رو به جامعه بازگو بکنه. من فکر میکنم که اگر ایشون این کار رو انجام نده و صرفا در سطح کلام زیبا بخواد مردم رو جلب بکنه، در این فرصت کم شاید همه این بخش رو نتونه به میدان بیاره. بنابراین جنبه عملی کردن و اجرایی کردن این مطالبات به نظر من بسیار مهم هست که در بحث‌ها جدا عنوان بشه. آقای موسوی با توجه به اینکه شبکه‌هایی که قرار رأی جمع بکنه برای ایشون اینطور خواسته که ایشون بازی بکنه بین اصلاح طلبی و اصولگرایی و هویتی باشه که صرفاً بخش معتدل هر دو سو رو بخواد جلب بکنه، ایشون فاقد آن هویت جذابی هست دست کم برای بخش‌های خاموش جامعه. یعنی این بخش جداً دنبال کسی می‌گرده که آرزوها و خواست‌های سرکوب شده‌شو در این 30 سالو بتونه در برنامه او بیابه، نه اینکه به طور ضمنی و به طور غیر مستقیم اینجا و اونجا اشاراتی داشته باشه. میزانی که در برنامه آقای موسوی به این مسائل پرداخته شده بسیار اندک هست و آنقدر نیست که بخواد رغبتی حداقل برای من و بسیاری از کسانی که من میشناسم ایجاد.
آقای میردامادی، شما میخواستید به گفتهای آقای گرامی مقدم جواب بدید، بفرمایید.
آقای موسوی رو در همین شکلی که هست باید پذیرفت. این حرف آقای گرامی مقدم رو بهش معتقدم و حرف منطقی است که آقای مهندس موسوی بنا نداره که یک اصلاح طلب با تعریف مشارکت و مجاهدین انقلاب و حتی با تعریف مجمع روحانیون مبارز باشه. مهم اینه که یک پروژه‌ای به اهداف اصلاح طلبی برسه و اینکه تابلویی که بلند میشه و رقمی که برافراشته میشه اهمیت چندانی نداره. به هر حال وقتی آقای مهندس موسوی از بحث ارزش آزادی در اولین بیانیه‌شون ذکر میکنن، وقتی حقوق شهروندی رو در اولین بیانیه‌شون ذکر میکنن و موارد متعددی که ایشون ذکر کرده، ما فکر میکنیم که ایشون راهش و هدفش به اهداف اصلاح طلبی بسیار نزدیکه. ما اول باید قبول کنیم که جامعه ایران جامعه متنوعی است. اگر این تنوع رو به رسمیت بشناسیم، اگر که فقط طبقه متوسط شهری، الیت، دانشگاه رفته ها، روزنامه خوان ها، با سواد های جامعه رو ملاک تشخیص قرار ندیم و اما اگر های بسیار زیاد، باید کاندیدا داشته باشیم که این جامعیت رو داشته باشه و این هاضمه عظیم رو داشته باشه که بتونه مطالبات اقشار و طبقات مختلف رو برآورده کنه. ما فکر میکنیم که آقای مهندس موسوی این قابلیت، این هاضمه، این توانایی رو داره که بتونه این کار رو انجام بده و این اقبالی که الان در سطح جامعه میبینیم برخواسته از این هستش. این اقبال علارغم اونطور که آقای گرامی اشاره کردن سازمان یافته توسط مشارکت و مجاهدین انقلاب نیست، خود جوش تمام طبقات مختلف جامعه و آقای موسوی گرایش پیدا کردن و این گرایش رو به نمایش گذاشتن در سطح شهرها و شهرستانها و حتی روستاها. این یک مسئله است که اثبات میکنه که آقای موسوی میتونه این جامعیت رو داشته باشه و این بار رو بر دوش بکشه و با منطق و ادبیات طبقات گوناگون مطالبات اونها رو بفهمه و با اونها مفاهمه برقرار کنه و به اونها امید بده و همچنین بخش آرای خاموشی که در چند انتخابات اخیر غایب بودن از صحنه سیاسی بتونه اونها رو متقاعد کنه که اونها به صحنه بیان و رأی بدن تا رئیس جمهور آینده فردی باشه که کشور رو به جایگاه و منزلت واقعیش برگردونه، که این خیلی همه مسائل مهمتر هستش.
آقای گرامی مقدم، تحلیل و پیشبینی شما از نتایج انتخابات چی است؟
توجه داشته باشیم که آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور یه رأی پایه داره. این رأی پایه ایشون به شدت برای ما بایستی از حساسیت بیشتری برقرار باشه. اگر آقای موسوی و آقای کروبی و آقای رضایی بتوانن پنجه‌ای به اضافه یک رو کسب بکنن، یعنی آقای احمدی نژاد رو صدی شدن برای اینکه در مرحله اول رئیس جمهور بشه و در مرحله دوم با انتصاب آراء نسبی رقابت رو به نفع اصلاح طلبان رقم زد. من تصور میکنم که انتخابات قطعا مرحله دومی است و پیشبینی هم این هستش که اگر یک انتخابات سالمی برگزار بشه و نگرانی که ما در این دوره داریم ورود فرمانداران، استانداران، بخشداران آقای احمدی نژاد به وضوح در گذر انتخابیه رو نگران هستیم و تذکرم میدیم، با رفتن انتخابات مرحله دوم پیروزی اصلاح طلبان قطعی تر خواهد شد.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه، آقایان سراج‌الدین میردامادی، اسماعیل گرامی مقدم و مرداد مشایخی، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که با ما بودید. من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
خب به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. ما منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم، به ویژه درباره مناظره‌ای که دیشب میون محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و مهدی کروبی یکی از نامزدهای اصلاح طلبان روی داد. در ساعت 2 بعد از ظهر باز هم در کنار شما خواهیم بود.